به زنان بازرگان و صنعتگر ایرانی را در این بازار بررسی کنند. جلودارزاده در گفتگو با ایسنا تاکید کرده است تحریم‌های پیش آمده برای روسیه و بازار بالقوه این کشور می‌تواند تسهیل کننده حضور زنان در روابط تجاری خارجی نیز باشد. و مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده از اجرای طرح جامعه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در آینده نزدیک خبر داده. قرار است مرحله نخست این طرح به طور آزمایشی در شهر ری استان تهران و در صورت موفقیت در سراسر کشور اجرا شود. مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده همچنین از فقدان تعریف و تعیین یک الگوی مشخص اشتغال زنان در کشور انتقاد کرده است. نه رسانه‌های داخلی و نه رسانه‌های خارجی نمی‌دانند که در آن راهروی طولانی استادیومی در کره جنوبی چه گذشته است. زنی که شکایت کرده می‌گوید هنگام عکس گرفتن توسط مدیر تدارکات تیم ملی فوتبال امید ایران لمس شده و مرد متهم می‌گوید نمی‌دانسته که لمس کردن بدن زن در این کشور کره جنوبی جرم است. جامعه شناسان میگویند آزار جنسی عملی است شنیع با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد از طریق ارعاب، بهره‌گیری ناخواسته یا اجبار، خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی میشوند. آزار جنسی محدوده وسیعی از رفتارها از مزاحمت‌های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر می‌گیرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شورای المپیک آسیا با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرده هر چند کار مدیر تدارکات تیم ملی امید ایران حمله فیزیکی نبوده، بلکه تنها آزار و اذیت جنسی کلامی بوده، اما این شورا در چنین مواردی هیچ تعارفی ندارد و موضعی سخت خواهد گرفت. حالا آقای امیر احمد مسئول تدارکات تیم فوتبال ایران در بازی‌های آسیایی کره از این کشور اخراج شده و باید به ایران بازگردد، اما جمله‌ای که رسانه‌ها از او نقل کرده‌اند همچنان در خاطر زنان ایرانی باقی خواهد ماند. نمی‌دانستم که لمس کردن بدن زنان جرم است. مهناز پراکند، حقوق‌دان ساکن نروژ و مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، مهمانان برنامه این هفته ما هستند. خانم پراکند، پرسش اول را از شما می‌پرسم. نگاه قوانین و مقررات در ایران به آزار جنسی زنان چگونه است؟
متأسفانه در قوانین ایران اصلاً به این صورت به این موضوع پرداخته نشده. یعنی ما اگر قانون رو، قانون مجازات رو زیر و رو بکنیم، کلمه به عنوان آزار جنسی یا آزار روانی زنان نمی‌تونیم توی قوانین کیفری پیدا بکنیم. اون چه که در قانون مجازات بهش پرداخته شده تحت عنوان مزاحمت‌های خیابانی و نه به عنوان آزار جنسی و یا روانی و کلن به این مسئله اصلا پرداخته نشده.
اما خانم پراکن، دلیل این نادیده گرفتن آزار جنسی زنان در قوانین ایران چیه؟
باید بدونیم که قوانین کیفری ما برگرفته از عرف نیست. بخشی از قوانین کیفری ما برگرفته از شرعه. یعنی ما میتونیم بگیم دیدگاه شرعی روی تفسیر قوانین تاثیر داره و همونطور که ما میبینیم که در دلایل اثبات دلایلی هستش که توی شرع بهش پرداخته شده. مثلا اگر یک زنی در خیابان با همون عنوان مزاحمت خیابانی مواجه بشه، برای اثبات این مسئله یا باید اون فرد وادار بشه به اقرار که آره من مزاحم این خانم بودم، یا این خانم بتونه چند تا شاهد پیدا بکنه و بتونه با شاهد اثبات بکنه ادعای خودش رو. نگاه قانونگذار نگاه شرعی بوده و البته عرف جامعه هم بی تأثیر نیست در تصویب این گونه قوانین.
آیا واقعا فقدان قانون میتونه در رواج این جرم تأثیر بگذاره؟
نبود قانون خوب باعث میشه که اینجور جرائم گسترش بیشتری پیدا بکنه توی جامعه. وقتی که فردی که مرتکب عمل خلاف اخلاق میشه، وقتی که مجازاتی منتظرش نباشه، مجازاتی نشه، قطعا این مسئله به عنوان یه امر عادی تلقی میشه و توی جامعه رواج بیشتری هم پیدا میکنه.
آیه درویش‌پور، شما برای ما بگید آیا واقعا فقط فقدان قانون سبب شده که چنین نگاهی نسبت به آزار جنسی زنان در برخی از مردان ایرانی ایجاد بشه و اونها اساسا لمس کردن زنان و یا گفتن کلمات توهین و تحقیرآمیز رو عادی تلقی کنن؟
ببینید، اصولا جزوی از اون فرهنگ خشن پدرسالار که طی صده ها اصلا درونی شده، مردان به زنان به عنوان یک ابژه جنسی نگاه میکنن و در واقع این رو هم حق خودشون میدونن، هم بخشی از نوعی قدرت نمایی و نوعی از لذت جویی جنسی که اصولا میتونن هر گونه که دلشون میخواد با زنان رفتار کنن. اصولا این تصور که بدن زن متعلق به خودشه و اونی که حق داره تصمیم بگیره که اصلا با دیگری یا با بدن خودش چه رفتار کنی اصلا تو ذهنیت این مردان نمیگنجه و به نوعی ارزیابی از این که این کارا چقدر خوبه بده نه از زاویه تأثیری که زن با اون روبرو میشه بلکه از زاویه حس خودش روبرو میشه. مثلا فرض کنید اگر مردان با متلک گفتن دست دادن به زنان و یا هر نوع رفتاری با اونها احساس رضایت خاطر میکنن، احساس قدرت یافتن میکنن، احساس لذت جویی میکنن، خب فکر میکنن بنابراین این یه امری بسیار طبیعی و عادی است و چون نه قوانین کشور منهای جدید از این زمینه ایجاد کرده نه و فرهنگ و عرف جامعه، در نتیجه اصولا آزار و اذیت جنسی زنان و آزار و اذیت زنان به طور کلی بخشی از یک فرهنگ درونی شده است.
و آقای درویش پور، در چنین جامعه‌ای که حتی آزار جنسی جرم هم تلقی نمیشه چه راهکاری در برابر زنان قرار داره؟
جامعه باید منابع قدرت زنان رو افزایش بده، هرچی زنان از لحاظ اقتصادی قدرتمندتر باشن، هرچی شأن و منزلت حقوقیشون در قانون تضمین شده تر باشه، هرچی فرهنگ جامعه بیشتر در واقع به امر تساوی مرد و زن به عنوان یک امر به اصطلاح مثبت نگاه بکنه، شانس قدرتمند شدن زنان طبیعتاً بیشتره. و همونطور که شما گفتید در جامعه‌ای که ما اینقدر با بی‌توجهی به حقوق زنان روبرو هستیم و اصولاً پایین آوردن منزلت اونها، طبیعتاً این آزار و اذیت‌های جنسی و تجاوز جنسی میتونه در واقع به دلیلی که با مجازات جدی روبرو نیست خیلی گسترده هم رواج داشته باشه. ضمن اینکه باید طبیعتاً جنبش‌های زنان، نهادهای گوناگون اجتماعی، جامعه روشنفکری، حقوقدانان تلاش بکنن برای تغییر این قوانین، بعد اصولاً یک سری تغییرات ساختاری در ساختار سیاسی، حقوق و حتی بازار کار جامعه صورت بگیری که زنان موقعیتشون تغییر بکنن. ولی میتونم بگم به نقد در حوزه فرهنگی این نکته هستش که هرچی ما تلاش بکنیم صدای این اعتراضات زنان رو گسترده تر بکنیم، طبیعتاً با افزایش این صدا مسئله جدیتر دیده میشه، واکنش ها گسترده تر میشه و میتونه به یک مسئله اجتماعی تبدیل بشه. سکوت کردن در برابر آزار و اذیت جنسی و یا منفعل برخورد کردن در برابر اون فقط تجدید تولید این گرفتاری منجر میشه.
به مهناز پراکند برمیگردیم. خانم پراکند، اگر زنی در ایران مورد آزار جنسی قرار بگیره چیکار میتونه بکنه؟
ببینید، میتونه بره شکایت بکنه ولی متاسفانه به جایی نمیرسه. تو اتوبوس اگر دچار همچین مشکلی بشه، برای اینکه شکایت بکنه و هر حال از کسی که شکایت میکنه باید اسم مشخصاتشو بدونه، پرونده علیه اون فرد تشکیل بشه، اون فرد به دادسرا و به بازپرسی کشانده بشه. ولی توی اتوبوس کی میاد از این خانم حمایت بکنه و این آقا رو تحویل مسئولین قضایی یا ضابطین دادگستری بده که ضابطین دادگستری براش پرونده تشکیل بدن؟ البته ما نباید نادیده بگیریم برخوردهای مثبت بعضی از مردم رو در واجهه با این موضوع که نگاه مثبتی نسبت به زنان دارن و حمایت میکنن زنان رو، اما در مرحله اثبات ممکنه که اون افرادی که کمک کردن، چون مسئله شهادت مطرح میشه و شهادت شرایط خاص خودش رو داره، امکان این که اون افراد بیان به عنوان شاهد حاضر بشن و شهادت بدن درصدش بسیار پایینه. نتیجتاً خانمی که دچار مزاحمت میشه در داخل اتوبوس، در داخل کنفرانس یا یک جای غیر عمومی که هیچ شاهدی هم نمیتونه داشته باشه، نمیتونه به نتیجه برسه.
آقای درویش پور، به گفته خانم پراکند احتمال اینکه شکایت یک زن در برابر آزار جنسی در دادگاه‌های ایران به نتیجه برسه بسیار کمه. در این شرایط واقعاً چیکار باید کرد؟
هرچی ما نسبت به این مسئله با حساسیت بیشتری برخورد کنیم، صدای اعتراضمون رو گسترده تر کنیم، به نهادینه کردن یک فرهنگ ضد خشونت و آزار و اذیت جنسی یاری رسیدیم و این میتونه در قدرتمندتر کردن اعتماد به نفس بسیاری از دختران و زنان جوانی که جرأت نمی کنن واکنش نشون بدن و یا ناامید از پیامد واکنش هاشون منفعل برخورد میکنن میتونه تاثیر بذاره و باعث بشه با شجاعت بیشتری، اعتماد به نفس بیشتری، حداقل فکر کنم اون نوع افرادی که ناز و اذیت میکنن میتونن در افکار عمومی منزوی بشن و سخت با مجازات ارزشی و فرهنگی حداقل روبرو بشن. به نظر من مهمه که هر چی بیشتر آگاهی بر آگاهی جنسیتی علیه آزار و اذیت جنسی رو در جامعه فراگیر کرد و اون رو به یک به صدا ضد ارزش و یا ارزش متقابل در جامعه تبدیل کرد.
با سپاس از مرتضی درویش‌پور و مهناز پراکند. برنامه این هفته صدای دیگر رو با خبری دیگر از بازی‌های آسیایی کره جنوبی به پایان می‌بریم. 17 دوره بازی‌های آسیایی در حالی برگزار شده که عربستان سعودی به ورزشکاران زن خود اجازه حضور در این بازی‌ها رو نداده. سازمان دفاع از حقوق بشر با انتقاد شدید از این کشور به دلیل اجازه ندادن به ورزشکاران زنش برای شرکت در این بازی‌ها اعلام کرده سعودی‌ها حقوق ورزشکاران زن رو نادیده گرفتند. عربستان سعودی در بازی‌های آسیایی کره با 262 ورزشکار مرد شرکت کرده و تنها کشور عربی هستش که به ورزشکاران زن اجازه حضور در این بازی‌ها رو نداده.